من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض کردیم که در دو مقام بایستی بحث بشه. یک مقام در تحلیل مسئله فضولی، عقد فضولی و فی نفسه ان به حسب ارتکاز عقلا و اون نکاتی که نکات صحت یا نفوذ یک عقد و ترتب اثر بر اون یک عقده عند العقلا بلکه و حتی عند الشارع. بحث دیگه در اون استدلالایی که مرحوم شیخ فرموده. در بحث اول ما دیروز اینجوری عرض کردیم که بدون شک مجرد رضای مالکین به انتقال مال کل منهما الی الاخر این لیس عقدا و لیس بیعا و لیس نافذا عند العقلا. اگر دو تا مالک بیان بدون هیچ انشائی بگن بر اینکه ما هر دو راضی هستیم، در عالم نفسشون راضی باشن که مالینشون هر کدوم جای دیگری بشینه از نظر ملکیت، این عقد نیست یقینا. تا انشائی نباشه و تصرفی فعلی ایجادی نباشه، به اصطلاح ایقاعی در خارج نشه، این عقد و به اصطلاح موضوع اون حکم عقلایی به تملیک و تملک نیست. و این بحث متوقف بر این نیست که ما باب انشاء رو در علم اصول یا در علم لغت الفاظ انشائی رو ایجادی بگیریم یا ایجادی نگیریم، چون این بحث اون یک بحث لغوی است که آیا ادوات انشاء ایجاد المعنا باللفظن یا اصلا ایجاد المعنا باللفظ غلط محال. ایجاد معنای مقوله است، لفظ یک مقوله دیگره. الفاظ ایجادی هم مثل الفاظ اخباری اخبارن، ابرازن للمعنا. اون بحث به این بحث ما نباید قاطی بشه نکاتش، چون ما در اونجا قائل به ابرازیت هم بشیم باز هم اینجا این حرف درسته که تا یک فعلی انجام نگیره در اینجا، ولو فعل ابراز، ولو فعل ابراز اون اعتبار نفسانی، یه اعتبار نفسانی و یه ابراز این اعتبار نفسانی، یا به عبارت دیگر اعتبار به ما هو فعلون و حادثتون حدثون. ولذا میبینیم کسانی که قائل به اون مسلک دوم هم شدن و اون ابرازیت ادوات انشاء نه ایجادیتش، اونها هم باز گفتن ابراز مقوم عقد است در اون بحث عقد و بیع. یعنی باز تحقق این ابراز به ما هو فعلون و کاشفون، ایجاد این کاشف با منکشفش، هر دو با هم به ما هو فعلون محقق اون تصرف قانونی و حقوقی یا موضوع به اصطلاح اون آثاره. پس ما در اینجا یک فعلی حادثی تصرفی، تصرف حقوقی لازم داریم که این تصرف موضوع اون آثار حقوقی باشه. مجرد طیب نفس و میل و شوق و رضا و امثال اینها، اینها هیچ کدوم اون فعل و فعل ایجادی یا تصرف حقوقی نیستن. ولذا شکی نکرده احدی از فقها یا از فقه، حتی فقه وضعی، که اگر دو نفر مالک همجور فی نفسه مایل بودن و راضی بودن اموالشون با هم جایگزین هم بشه، این تا انشائی نکنن، تصرفی نکنن، ابرازی نکنن، این مطلب را اعتباری کنند و بعد ابراز کنند اعتبار را، این متحقق نمیشه. هم اعتبار نفسانی لازمه که خودش هم یک فعل نفسانی است و هم ابراز این اعتبار لازمه و به اصطلاح مشخص کردن این ابراز یا ایجاد و انشائش، اگر الفاظ را در انشائیات ایجادی گرفتیم، ابراز یا انشائش را هم شرط میکنند، یعنی لازمه در تحقق اصل این مطلب. و لهذا باب نقل و انتقالات و عقود باب تصرفاته، نه باب میول و طیب نفس، باب تصرفاته. تصرف ازش تعبیر میشه، یعنی باب افعال ایجادی است. حالا جایی که این مطلب وقتی روشن شد، جایی که فضولی میاد یک انشائی میکنه از طرف مالک، از بر مالک، انشاء فضولی. ما قبلا هم گفتیم در یه بحثی که در باب بیع و عقد و اینها دو رکن لازمه، یکی رکن ظاهری که همین ابراز یا انشاء ایجادی است، یکی هم رکن باطنی و اراده باطنیه که عبارت از اون تعهد و التزامه. این دوتا که امر اعتباری است، اعتبار نفسانی است، این دوتا هر دو دخیله در تحقق اون عقد یا تصرف قانونی که ازش، حقوقی که ازش تعبیر به عقد میشه، و هر دو هم فعلا و هر دو هم با هم بایستی انجام بگیرن تا اون عقد متحقق بشه. حتی عند اونهایی که الفاظ انشاء را ابراز میدونن، نه انشاء و ایجاد، اونها هم باز اونجا گذشت که تحقق این ابراز را قوام تحقق عقد و عهد میگیرن. حالا بیایم اینجا ببینیم عقد فضولی چه چیزی کم داره. آیا عقد فضولی مانند عقد مکرهه یا مانند عقد مفلسه، عقد راهنه بدون اذن مرتهن، یا عقد فضولی با اونا فرق میکنه؟ فضولی یه انشائی میکنه از طرف خودش، انشاء هم لفظ داره هم معنا داره. فضولی قاصد معنا هم هست، وقتی میگه بعت مال زیدن اعتبار میکنه بیع را، تملیک و تملک را به عوض. ولی انشاء فضولی که هم ابراز داره هم اعتبار مبرز داره، اعتباری است مال شخص اجنبی، اعتبار خودشه، خودش هم مالک این مال نیست، اجنبی از این مال، قهرن اعتبار او، التزام او، تعهد او، تعهد بر خودش نیست، تعهد بر دیگری است، یه تعهدی درباره دیگری داره میده، مال دیگری داره. این تعهد بدون دخل مالک، نه رضای مالک، نه اجازه مالک، نمیتونه موضوع اثر قرار بگیره، نه عند العقلا نه عند الشارع. چرا؟ چون آنچه که وفا داره، قبلا هم اشاره کردیم، وفا مال کسی است که بر خودش تعهدی کنه، تعهد بر دیگری که تعهد بر خود نیست، من داره وفا کنه، این مال این نیست. تعهد انسان بر خودش به عبارت دیگه وفا و نفوذ از شؤون تعهدات بر خوده. اما من بگم مال شما از دستت بره بیرون، این که تعهد بر خودم نیست، تعهد این مثل در باب اقرار میگن اقرار علا باستی باشه، اگر بر دیگری شد دیگه اقرار نیست. در باب اقرار قوام اقرار به اینه که بر خود باشه تا بشه اقرار. اگر من گفتم این مال مال زید نیست، مال عمره، این که ادعاست، این دعواست نه اقرار. اینجا همینجوره، فضولی با قطع نظر از مالک و رضای مالک، بدون رضای مالک کارش تعهد نیست، ادعای بر مالکه، کارش تعدی بر دیگری است، نه تعهد، چون مال مال او نیست. من بگم مال زید از کیسش بره بیرون، خب به من چه که بگم؟ این که من تعهدی نکردم به این حرف، من تعهد میکنم، تعهدات هر کسی در محدوده چیزی است که مربوط به خودشه، اینجا میتونه تعهد بده و میشه تعهد. اگر درباره اموال دیگری ادعایی که، این تعهد نیست، این ادعاست، نه اینکه این آقای تعهدی داده، التزامی داد، چون داره میگه او مال خودش را میبایستی بده بخون، این امر، این امر دیگری است، یا مثلا طلب از دیگری است، نه تعهد. چون فضولی از خودش که نمیفروشه، فضولی میخواد از مالک بفروشه، و مال مال خودش نیست، مال دیگری است. ولذا قبلا هم گفتیم که به عقد فضولی بدون رضای مالک به هیچ وجه نه موضوع اثر در عقلا است، نه موضوع ادله عمومات عفو العقود و امثال این هاست، چون وفا اونجا تصور نداره. منی که بر دیگری دارم یه تصرفی میکنم و سلطنت دیگری دارم محدود میکنم، معنی داره من مکلف به وفا بشم. اینجا این امر به وفا نیست، این امر اگر نافذ شد معنیش اینه عدوان نافذه، عدوان بر دیگری نافذ شد، نه اینکه من وفا کردم. نفوذ این چنین عقدی معنیش اینه سلطنت دیگری بر مال خودش محدوده و من ولایت بر او دارم و دارم مال او را از ملکش بدون اذنش، بدون رضاش، بدون تسلط خودش، سلطنت خودش ازش میارم بیرون. پس این تعهد یا این التزام یا اعتبار، هر چی اسمش بذاریم، این تعهد نیست در حقیقت، بر نیست، بر خود شخص نیست، این که مشمول صحت و نفوذ بشه. این یه ادعایی است و عدوانی است و تصرفی است در اموال دیگری بلا وجه. موضوع صحت نیست و خلاف، قبلا هم گفتیم خلاف الناس و مسالتون علی اموالهم، خلاف لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، امثال این است. میایم سر مالک. آقای مالک در اینجا هیچ تعهدی نداده. تا یک تعهدی نده و اون امر التزام یا اعتبار نفسانی را ایجاد نکنه، بعد این را ابراز نکنه، این هم اندر عقلا موضوع تحقق یک تصرف حقوقی که اسمش عقد است یا بیع است یا هر اسمی داره متحقق نخواهد شد. اینجا پس ما در حقیقت با این تحلیل به این نتیجه رسیدیم که در باب نفوذ و وجوب وفا و صحت یک تصرف حقوقی یا یک تعهد مبرز می‌خواهیم، یک تعهد مبرز به عنوان یک فعل ایجادی، حالا یک فعل ایجادی از باب ایجاد المعنا باللفظ، چنانچه بعضی در بحث انشاء میگن، یا از باب ابراز الاعتبار نفسانی باللفظ. بالاخره این فعل را میخواییم، این تعهد و التزام را، از من علیه تعهدی که بر علیه خودش این تعهد را بکنه، اینو میخواییم که مالک باشه. اینجا مالک وقتی بگه من راضیم، طیب نفس دارم، این طیب نفسش ایجاد این تعهد رو نمی‌کنه. طیب نفس فقط میله. جایی که این تعهد رو کرده باشه بلا طیب نفس، اونجا طیب نفس به درد می‌خوره. مثل مکره که این تعهد رو کرده به عقدش، عقدی که ازش سر زده، ولی خب طیب نفس نداشته، اینجا جا داره کسی بیاد بگه مثلا کافیست. اگه اون خصوصیت رو داخل لدنیم بگیم اینجا اگه طیب نفس برایش ایجاد شد دیگه کافیه، چون اصل تعهد رو داده ولی طیب نفس نداشته. در اون بحث گذشته که اونجا هم حیثیت صدور رو اگر کسی دخیل نکنه مقتضای قاعده مثلا صحت کفایت رضا و طیب نفس. یا مثل تصرف مفلس، مفلس بالاخره مالک این ماله و تعهد رو هم داده بیع کرده، ولی چون این مالش که بیع کرده این مال مورد حق دیگری هم هست، حق دیگری تفویت میشه، خب اینجا نیاز داره که اون دیگری هم راضی باشه. دیگری تعهد نمیخواد بده، چنانچه بعد خواهیم گفت تعهد او میزان نیست، چون تعهد این معامله معامله مالکه، نه معامله اون دویان. اونا که نمیخوان معامله کنن، اونا میبایستی از حقشون اجازه بدن رفعیت کنن و رفعیت کافیست درش رضا. در اینجا ممکنه این چنین خیال بشه که چنانچه شده در بعضی کلمات بعضی از بزرگان، که ما اصل این تصرف قانونی را، اصل این انشاء را که فضولی کرده، یه انشائی بالاخره کرده فضولی، و ما وقتی که مالک طیب نفس پیدا کرد، قبل از اینکه اینو بگیم، اینجا از این تحلیل ما به این نتیجه میرسیم که ما در باب عقود و معاملات پس همیشه زائد بر رضا و طیب نفس به معنای میل یک فعل ایجادی میخواییم. حالا چی این فعل ایجادی؟ ایجاد فعل خارج باشه به لفظ که انشائی، مسلک انشائی میگه، یا یه فعل نفسانی و اعتبار نفسانی باشه لفظ ابرازش کنه که مسلک ابرازی اینو میگه. و بدون ایجاد این چنین تعهدی، اونم از مالک، یعنی از کسی که بر خودش میشه این تعهد، که این از عقد فضولی در نمیاد تا مالک نگه این عقد فضولی رو من تنفیذ میکنم، انشاء میکنم، تا این چنین تعهدی و این چنین فعلی نداشته باشیم، عقد متحقق نیست، چون عقد از مقوله فعل عند العقلاء، از مقوله تصرف عند العقلاء و عند العرف. عقد تصرفون فعل من الافعال، مجرد میل و طیب و رضا و اینا فعل نیست. پس ما یک فعلی لازم داریم و اون عبارت ازش تعبیر میکنیم تصرف حقوقی یا قانونی، یا بگیم تعهد مبرز، از من له التعهد، کسی که تعهدش تعهده، نه دعوا، نه ادعا، نه تصرف در دیگری، نه عدوان، تعهده، یعنی بر خودش التزامی داره قرار میده، که عبارت از مالکه. ما این را میخواییم، این با مجرد طیب نفس مالک مدعامون اینه که متحقق نمیشه به مطلب فضول، به عقد فضولی، تا نیاد آقای مالک بگه من عقد فضولی را تنفیذ، یا خودش بگه من این تعهد رو میدم و ابراز کنه، این تصرف فعل ازش سر زد، بیع کرد، یا بگه اون دیگری بیع کرده، بگه من تنفیذ میکنم اون بیع را، این تنفیذ در حقیقت خودش یک تصرف حقوقی است، تنفیذ دارای تعهدی است و دارای ابراز، بگید دارای انشائی است و دارای منشأ، اجازه انشاء تنفیذ، امضاء، یعنی چه؟ یعنی این داره متعهد میشه که اون انشائی را که اون آقای فضولی کرد، من اوره با این اجازه میگه من اینو تنفیذ کردم، قبول کردم، ملتزم شدم. اینجا در حقیقت به وسیله اجازه یک تعهد و التزام نفسانی هست و یک ابراز این التزام و تعهد به مضمون اون انشاء سابق هست. اجازه وقتی بیاد بدون شک هر دوی این تصرف حقوقی و این فعل، فعل ایجادی که گفتیم عقود از مقوله فعلا، متحقق میشه. یعنی چه متحقق میشه؟ یعنی با این انشاء، با این اجازه، آقای منشی، آقای مجیز چیکار میکنه؟ میگه من متعهدم به پایبند بودن به اون انشایی که زید کرده، فضولی کرده. در حقیقت هر اجازه‌ای دارای یک التزام و تعهد پشت سر خودشه که با این اجازه ابراز میشه. بنابر ابرازیت، انشاء میشه. بنابر انشائیت در باب ادوات انشاء. و چون این تعهد و این التزامی که از توی اجازه بیرون میاد، التزام و تعهد به قبول و تنفیذ مؤدای اون عقد فضولی است، قهرن این تعهد و این التزام اگر بخواد بهش وفا کنه، وفاش اینه که اون مضمون رو بهش وفا کنه. یعنی این التزام مستلزم اون التزامه، چون التزام به تنفیذ اون مؤدا و مفاده و مضمون اون عقدی است که فضولی انجام داده. قهرن عقد اجازه درسته اون مبرزش عبارت از التزام به مفهوم اجازه است، یعنی به مفهوم تنفیذ و امضاء، مفهوم اجازه مفهوم بیع نیست. ولی این مفهوم اجازه که مفهوم بیع نیست، وقتی چون میخوره به بیع، به مجاز میخوره، به عقد میخوره، التزام و تعهد به اون مبادله ایست که اونجا انشاء شده، پس قهرن مستلزم التزام و تعهدی به مبادله هم میشه، به تبع یا به تسبیب. این التزام مستلزم اون التزامه و اون تعهده. از اینجاست که مالک به وسیله اجازه دارای تعهد به مبادله خواهد شد نتیجتا. پس دو شکل میشه مالک این تعهد را ایجاد کنه، این تصرف قانونی که عبارت از تعهد مبرزه یا تعهد منشأه، انشائی است، ایجادی است، به دو شکل میشه این تصرف رو و این فعل ایجادی رو انجام بده. یکی به این که بیاد ابتدا بگه بعتو، همون مبادله را انشاء کنه، یعنی التزام بده، تعهد بده، اعتبار بده به اون مبادله. حالا بگیم ایجاد، بگیم ابراز اعتبار، اینا دیگه گفتیم در این قسمت فرق نمیکنه، هر دوش فعلا بالاخره هر دوش تصرف حقوقی هن. یه دفعه به طور مستقیم میاد این کارو میکنه، یه دفعه از راه اجازه میکنه، و این که از راه اجازه میکنه باز به این معناست که در حقیقت التزامی میده که اون التزام مستتر در اون التزام و مستلزم در اون التزام، اون التزام مستلزم التزام به مبادله است. چون مؤدای اجازه چیز؟ تعهد و التزام به تنفیذ اون بیعی که واقع شده. کسی که متعهد میشه که این بیع را تنفیذ کنه یعنی متعهد شده ضمناً و نتیجتاً به این که مبادله را پس متعهد شده. چون مؤدای اون عقد اول که داره تنفیذش میکنه چیه؟ هر چی بود مؤدای اون عقد، اجازه اون عقد التزام است به اون مؤدا به تبع. اگر مؤداش بیع باشه مبادله، مؤداش نکاح باشه نکاح، هر چی میخواد باشه، هبه باشه هبه. چون تنفیذ اون چیزی است که تو اون عقد هست، قهرن التزام و تعهد به تنفیذ او یعنی التزام به خود او. به نتیجه شبیه مطلبی رو که در باب صلح میگن، اگه یاد در بحث صلح میگن، میگن صلح مفهومش صلحه، یعنی اون چیزی که بهش انشاء میشه اون مفهوم، مفهوم تسالم و صلحه. ولی این در هر جای یک شکله. یه جا این صلح در بیعه، یعنی تسالح بر بیعه، یه جا تسالح بر اجاره است، یه تسالح بر هبه است. چون اون نتیجه‌ای که تسالم بر اون نتیجه وقتی شد، اون نتیجه چیه؟ هر چی رو اون نتیجه فرق کنه، این تسالم بر اون نتیجه است و التزام به اون نتیجه است. در حقیقت شبیه اون حرف اینجا در حقیقت هست در باب اجازه. اجازه هم مفهومش اجازه است، مفهومش بیع نیست. نمیگن مفهوم بیع رو انشاء نکرده با عجزتو، ولی چون اجازه عبارت از تنفیذ، مفهوم تنفیذ را، مفهوم التزام به اون نتیجه‌ای که واقع شده را این اعتبار کرده. پس اون نتیجه هر چی بود، این قهرن التزام به اون نتیجه است. پس این به تسبیب و به نتیجه و به المعال تعهد به اون مؤدای اون مضمون ابراز شده در نزد عقد فضولی ره قهرن ملتزم شد. ابرازش هم که کرد با خود ابراز اجازه. به این ترتیب هر دو رکن برای موضوع صحت و نفوذ متحقق میشه. هم اعتباری از این آقای مالک، اعتبار تعهد و التزام بر خودش شد ولو به تبع در تملک و تملک، و هم ابراز متحقق شد از خلال ابراز اجازه عجزتو، یا بگید ایجاد و انشاء بنابر مسلک ایجادیت. به این ترتیب ما میگیم مالک تا اجازه نکنه تصرف قانونی انجام نمیگیره. به این تحلیل مشخص شد که ما تصرف قانونی که لازم داریم چیه؟ تصرف قانونی که لازم داریم عبارت از این دو رکنه. ما این دو رکنه میخواییم در هر تصرف قانونی، در باب عقود اقلا، بلکه حتی ایقاعات. یکی اون اعتبار نفسانی، یکی ابراز این اعتبار نفسانی، یا بگید ایجاد اون اعتبار لفظانی باللفظ بنابر ایجادیه. ما این امر ایجادی و این فعل را، این حادثه را به عنوان یک حادثه و تصرف و فعل، فعل ایجادی، حالا چه ایجاد خارجی علی انشائیت، چه ایجاد نفسانی مبرز علی الابرازیت، این ما لازم داریم در ترتب اثر. و این با اجازه متحقق میشه یقینا، چون به مجردی که اجازه کرد، هم اون اعتبار نفسانی اینجا هست از طرف مالک، ما دیگه اینجا به اعتبار نفسانی فضولی نمیخوایم درست کنیم، چون گفتیم اون اصلا اعتبار تعهد نیست، التزام بر خودش نیست، اون دعوای بر دیگری است، اون تصرف در مال دیگری است، معنی نداره اون نافذ باشه. از مالک میشه تعهد، میشه التزام بر خودش، و ای در اجازه هست و میخوره به اون نتیجه‌ای که مجازه، اون عقدی که مجازه، هر چی او بود، این در حقیقت به تبع التزام به او داده، ابرازم شده با خود این اجازه، ابراز کرده این رو. و به این ترتیب اینجا میتونیم بگیم برای اینکه اجازه محقق اون تصرف قانونی است، ولی رضاوتی به نفس تنهایی بدون هیچ گونه التزامی، اعتباری، یا اگرم یه اعتباری کرد، انشائی نداره، ابرازی نداره لفظا از طرف مالک، این محقق تصرف قانونی نیست. از این بحث چند نکته روشن میشه از این تحلیل. یکی این معنای کلام این آقایون که میگن الاجازه تو توجب انتساب العقد الى المالک المجیز، اجازه موجب انتسابه و قهرن عقد میشه عقد مالک. تا قبل از اجازه عقد عقد مالک نبود، عقد فضولی بود، به اجازه میشه عقد مالک. این نسبت و انتساب، این انتساب که تو کلمات مرحوم میرزا آمده، این به این ترتیب معناش مشخص میشه. مقصود از این انتساب یه مسئله زائدی بر این نکته ای که حالا گفتیم نیست و که اشکال بشه که این انتصاب، بعضی ها گفتن اصلا این انتصاب نیست، لا ينتصب، لا يقال المالک عقد، لم يعقد المالک. مرحوم شیخ فرمودن عقد المالک صادق نیست حتی با اجازه، العقد للمالک صادقه. یه معنای دیگری ایشون گفتن، گفتن دو شکل انتصاب هست، یکی عقد المالک، این اصلا صادق نیست حتی با اجازه، مجازه این، تا اگر مالک خودش تسبیب نکنه به این عقد لا یصدق انه عقد المالک، یا خودش عقد جاری کنه یا امر کنه، مثلا تسبیب تکوینی یا تسبیب معاملی، تسبیب معاملی هم تصور میکنه در باب وکالت، لا یقال عقد المالک. نعم بالاجازه یقال العقد للمالک. این للمالک هم ما نفهمیدیم ایشون مقصودش چی بود، فی مال المالک مثلا، و این عقد المالک هست چه اجازه کنه، یعنی فی مال مالک هست چه اجازه کنه چه اجازه نکنه. اگر مقصود از عقد للمالک یعنی عقد منسوب به مالک، خب شد همون عقد المالک دیگه، مبدا اگر منتسب شد خب فعلا منتسب اشتقاق میشه از او، فرق نمیکنه میشه عقد المالک. اجمالا مقصود از این انتصاب این معناست که ما در باب عقود تصرفات و فعل قانونی حقوقی میخواییم، این فعل قانونی حقوقی با اجازه متحقق میشه یقینا، چون اجازه هم دارای تعهد از طرف خود التزام اراده باطنی است به اصطلاح، چون التزام به تنفیذ معامله یعنی قبول اون مضمون اون معامله و یعنی تن دادن به اون معامله، تعهد کردن به مضمون اون معامله، پس این تعهد اینجا آمد، فقط اینجا این تعهد از خلال مفهوم اجازه آمد نه از خلال مفهوم بیع، ولی آمد بالاخره، چون اجازه مستلزم اینه، متضمن این معناست، تعهد رو داریم، ابراز هم داریم. این که میگیم یست، مرحوم میرزا میگه یستند البیع والعقد الى المالک بالاجازه، حقیقتا این امر ادعایی و مجاز نیست، حقیقتا یستنه، چون یتحقق تکوینا و واقعا به مجرد اجازه با المالک یصدق حقیقتا. چرا؟ چون هر دو رکن این تصرف، هر دو شیء محقق این تصرف حقوقی متحقق شد در اینجا. هر دوش انجام داد، خودش هم ابراز کرده، مالک اجازه خودش ابراز داره، خیلی خوب. پس این چیز نفسانی را که ابراز کرد، چون این چیز نفسانی عبارت از تنفیذ اون مضمونه، پس به تبع ابراز کرد التزامش را به مبادله، پس ابراز التزامش به مبادله هم شد و این کافیست. ابراز صیغه که ابراز نیست، صیغه که خودش لفظه،
اجازه ابراز،
اجازه را محقق عقد میدونیم به این معنا، خود اجازه عقد نیست ولی محقق اون انتصاب اون عقد به این آقا. چرا؟ چون عقد عبارت از یک تصرفی که دارای این دو چیزه، یکی این که تعهدی باشه از طرف این بر خودش، دیگری این که این تعهد رو هم بیان کرده باشه، ابراز کرده باشه یا ایجاد کرده باشه، مخصوصا بنابر ابرازیت خیلی روشن‌تره اینجا، ابراز کرده باشه، هر دو کار رو اجازه وافیست به هر دو کار، اما این که این التزام و تعهد داده به اون تبدیل و به اون مبادله، این که خیلی روشنه، چون معنای اجازه معنای اجازه تعهد به تنفیذ معامله است، و تنفیذ معامله یعنی چی؟ یعنی تنفیذ مضمونش چیه؟ مبادله در ملکیت. پس این آقا التزام داد، تعهد داد به این که این مبادله را قبول داره، این تعهدی که مثل کسی که در میگه بعتو، ولی از نظر رکن باطنی فرقی بین اجزتو و بعتو نیست، از نظر رکن باطن که اون اعتبار نفسانی است، فرقی بین بعتو و اجزتو در از نظر اصل تعهد به مبادله نیست، فقط فرق اینه که اینجا این اعتبار رو عنوان از راه مفهوم اجازه و تنفیذ درست اعتبار داده، یعنی بالواسطه این اعتبار متضمن اون اعتبار اونجا به عنوان تملیک داده، نه به عنوان مفهوم اجازه. پس از این نظر بینشون هیچ فرقی نیست، این رکن متحقق شد. رکن دومی که این ابراز هم داشته باشه، یک اعتبار نفسانی را اگر مالک بکنه ولی هیچ ابرازی نکنه، این کافی نیست، گفتیم در اون مقدمه کافی نیست از برای اینکه حتی عند قائلین به این که انشاء ابرازون کافی نیست، چون اونها باز ابراز قوام میدونن در تحقق عقود و ایقاعات. در امور انشائی قائلین به ابرازیت انشاءات، نه انشائیت و ایجادیت، باز ابراز را قوام میگیرن. قبلا گذشت، اونها میگن بدون ابراز، مجرد اینکه در نفسش بشینه این اعتبار رو بکنه، از این اعتبارات هر قد بخواد بکنه، این به لم یتحقق. خب پس ما جای ابراز هم میخواستیم، این ابراز هم به خود ابراز اعتبار اجازه و تنفیذ ابراز شد از طرف مالک. خیلی خوب، پس به این ترتیب اون عقدی که وقع فی الخارج، اون عقد ینتسب به این آقا. ینتسب چرا؟ چون نتیجه اعتباری اون عقد یا اون مسبب انشائی اون عقد به این ترتیب هم اعتبار شد به تبع، هم ابراز شد، هر دوش متحقق شد. اعتبار شد و ملتزم به شد مالک، این رکن باطن، رکن باطنی عقد، و هم ابرازش کرد به خود اجازه، هم رکن دوم. ینتسب الی، مقصود از ینتسب الی یعنی چه؟ یعنی مالک این تصرف را بکنه. خب کرد این تصرف را به وسیله این عقد، این تصرف تحقق، و چون این اعتبار نفسانیش را از اون وقت میکنه، یعنی حالا نظر میکنه به اون زمان سابق، میگه من از اون وقت قبول دارم. اینجا گفته میشه اون عقد سابق، از سابق باعه، نمیگن حالا باعه، این باعه من از سابق. شبیه اونجایی میشه که اگر قبول، لولا اینکه عرفی نیست، یه کسی بیاد بیع بکنه، بگه من حالا میفروشم این مالم را از دیروز به تو، بگه من حالا این مال را از دیروز به تو میفروشم، یعنی تملیک، انشاء اعتبار ملکیت از دیروز بکنیم، امروز انشاء کنیم، ولی منشأ ما و مسبب انشائی ما ملکیت از دیروزه. اگر این عرفیت داشت و مشکل و اثباتی نداشت از نظر عرف، چطور در باب وصیت برعکسه؟ تملیک میکنم از حالا، در با وصیت تملیک میکنه در بعد از موت، عکس وصیت، تملیک بکنیم از قبل، انشاء و ابراز تملیک امروز باشه، ولی مبرز و ملکیتی که انشاء شده یا ابراز شده ملکیت از دیروز باشه. اینجا در حقیقت اگر این معقول بود میگفتن با من الامس، امروز فروخت، ولی به از امس واقع شده دیگه، تملیک و تملک چون از دیروز واقع شده، میگن با من الامس. اینجا از این قبیله، به اجازه در حقیقت اون تملیک و تملکی رو که قبل واقع شده از حالا اون رو داره تنفیذ میکنه از زمان خودش. ولذا این که میگیم این بیع جدید نیست اجازه، و این که اون انشاء سابق منتسب بشه به این نکته است که معتبر و منشأ اون عقد سابق از همون زمان خودش مورد تنفیذه. چون از زمان خودش مورد تنفیذه، اینجا انتساب صحیحه که میگن از همون دیروز این فروخته، این با این اجازه میگیم از دیروز تملیک کرده به دیگری، بینتسب. پس این انتساب نکتهش در حقیقت یا تحلیلش اینه که این آقای مالک با این اجازه هر دو رکن تحقق اون تصرف حقوقی را که فعل من الافعال، از مقوله افعال عند العقلاء، نه از مقوله شوق و میل و صفات نفسانیه، عقود ایقاعات از مقوله انشائیات و افعال تصرفات به اجماع همه فقها و همه مکاتب فقهی، هیچ احدی در هیچ فقهی نگفته که مجرد طیب نفس و رضا این محقق بیعه، بدون هیچ گونه فعلی و بدون هیچ گونه تصرف انشائی یا ابرازی. حالا گفتیم اون ابراز انشاء تو این قسمت مؤثر نیست. پس بنابراین در اینجا معنای این انتساب و تحقق انتساب روشن میشه، این اولا. ثانیا مقصود از انتساب مشخص میشه که انتساب منشأه، و اون حیثیتی است که قائم به معتبر و اعتبار نفسانی است، نه انتساب الفاظ و انشاء به ما هو سببون. انتساب این که میگیم ینتسب، یعنی منشأ و مسبب شخصیش اون امر اعتباری ینتسب، نه اینکه الفاظ تنتسب، تا اینکه بگه خب الفاظ وقعت و ما وقع لا ينقلب، اما او صدر من اون آقا، سبب لا ينتسب، مسبب ينتسب. مسبب هم نه مسبب قانونی یا شرعی، مسبب به معنی اون امر اعتباری که مسبب شخصی، قبلا ازش تعبیر میکنیم به مسبب میشه اون امر انشائی. اون امر انشائی چه اعتبار نفسانی بگیریم، چه یه امر خارجی بگیریم که چیز در خارج متحقق میشه به ایجادیت الفاظ و انشاءات.
یعنی الان مسبب ایجاد شده بعد از اجازه،
الان ایجاد شده مثلا از اون وقت. همینجوری گفتم مثل کسی که امروز میفروشه از دیروز، اینجوری کسی امروز میفروشه از دیروز یا امروز میفروشه از بعد از موت، تملیک میکنه بعد از موتش در وصیت، اون چجوریه؟ انشاء حالاست، ولی منشأ کیه؟ بعد از موتشه. عکس وصیت، انشاء حالاست، منشأ از اون وقته. این هم از اون قبیله. پس بنابراین در اینجا هم معنای این که میگیم انتساب پیدا میکنه، منتسب اون امر اعتباری و انشائی است، نه مسبب شخصی است، نه سبب، نه الفاظ. الفاظ و یا ابراز، ابراز رو حالا ایجاد کرد، ابرازش در حقیقت حالاست. این که میگیم ینتسب به لحاظ مسببش ینتسب، چون این حالا اعتبار کرد همون معتبر سابق را از اون زمان خودش، پس اون معتبر را این آقا اعتبار کرده در حقیقت بالملازمه و بالتسبیب، پس ینتسب. و بخوایم تشبیهش کنیم میشه تشبیه به همون صلحش کنیم، که بگیم در اینجا در حقیقت اجازه بیع نیست، اجازه مفهوم تنفیزه، اعتبار مفهوم تنفیزه، انشاء مفهوم تنفیزه. مثل صلح که انشاء مفهوم تسالمه، ولی تسالم به هر چی که خورد در حقیقت اعتبار و التزام به اون نتیجه است، چون تسالم بر او یعنی قبول، قبول اون نتیجه. اگه تملیک به عوض، میگن صلح یکونو بیعا، هم بیع هم صلح، صلحون چون مفهوم تسالم درش انشاء شده، اعتبار شده، بیعون چون تسالم و تصالح به چیه؟ به تملیک به عوضه، که تملیک به عوض بیع. اینجا هم همینجوره، این اجازه، اجازتون چون مفهوم اجازه و تنفیز ابراز شده و اعتبار شده، انشاء شده، بیعون چون این اجازه به بیع خورده، ولی میگن باع، به همین اجازه گفته میشه اذن باع، از دیروز باع، امروز با این ابراز باع من الامس. اگر اجازه کرد هبره وهب، اگر اجازه کرد اجاره ره آجره و هاکذا، اجازه کرد نکاح ره تزوجه و هاکذا. پس منتسب اون نتیجه مسبب، نتیجه انشائی و اعتباری است که اون مسبب شخصی است به تعبیر ما، اون منتسب میشه به این از همون زمان گذشته است، چون تنفیز به لحاظ زمان عقد سابقه، و لذا میگن از حالا او منتسب بهش، که انه ای اون کارو خودش کرده در اون زمان، به این ترتیب که انه خودش کرده به لحاظ اون امر اعتباریشه، نه به لحاظ الفاظشه. تا اینکه اشکال بشه که الفاظ که لا ینتسب، ما واقع لا ینقلب عما واقع علیه، این انتساب حرف دروغ است و مجاز است و خلاف حقیقت است. این نکته هم روشن میشه. نکته سومی که روشن میشه در این بحث، این روشن میشه که در کلمات بعضی از اعلام اینجوری آمده که ما در باب عقد فضولی اصلا کلن در فرقی نیست بین عقد فضولی و عقد غیر فضولی، ما در عقد یه انشاء میخواییم، یه رضای مالک. عقد فضولی مثل عقد مالک انشاء داره، فرقی که هست اینه که عقد مالک زائد بر انشاء عقد، چون مالک انشاء کرده، مالکین انشاء کردن، کاشف از رضاشون هم میشه که راضی هم هستن. در فضولی چون مالک این کارو نکرده، فضولی کرده، کاشف از رضا نیست. اگر بعد راضی شد میشه مثل عقد مالک، با این فرق اونجا رضا مقارنه، اینجا رضا متأخره. اگر از اول راضی بود از مالکه در فضولی، خب میشه مثل عقد مالک مباشرتا. انشاء را یکی کرده و رضا را هم مالک داره، و رضا شون میفرماد رضا مقوم عقد نیست اصلا، عقد همون اسم انشائه، چه رضا باشه چه نباشه. رضا در بحث عقد مکرم گفتیم عقد مکرم عقد، نه اینکه لیس عقد، عقد حقیقتا عقد. پس عقد اسم انشائه، و چون عقد اسم انشائه و رضا خارج از قوام عقده، رضا شرط صحته، شرط ترتب اثره، و این شرط درش عقد نشده اینکه مقارن باشه، متأخر هم میتونه باشه، و تازه عقد شده در اینجا بحث شیخ در اونجاست که مقارنه این رضا از مالک، و درش عقد نشده که اون ان منشی انشاء کننده انشاءش ان رضا باشه، یعنی همون راضی عقد بکنه. این نسبتی هم که ان تراز بود، ایشون میگه این نسبت هم که ما ثابت کردیم درست نیست، اینجا دلالتی نیست اون، آیا شرطی نیست. پس بنابراین ما در باب صحت عقد غیر از یک انشاء یه امر انشائی و رضای مالک، این چیز دیگری نمیخواییم. و این در عقد فضولی با عقد غیر فضولی، عقد مالکی علا حد واحده. از این نظر عقد فضولی و عقد مالک یک جوره. اختلافشون در اینه که در عقد فضولی، در عقد مالک خود انشاء عقد کاشف از رضا هم هست، در عقد فضولی کاشف دیگری میخواییم، یک کاشف دیگری میخواییم، ولی این کاشف قوام نیست، در قوام عقد نیست، این فقط کاشف از یه چیزی که شرط صحته. پس لا فرق بین عقد فضولی و عقد غیر فضولی، عقد مالکین و عقد فضولی اصلا از نظر انشاء و از نظر عقد، عقدیتشون فرق نداره با هم، عقدیت هر دو به همون امر انشائی است. در یک شرط صحت و کاشف از شرط صحت اینا فرق میکنن، که این کاشف از شرط صحت هم قوام عقد نیست، خارج از عقده، پس از نظر عقدیت فرقی بینشون نیست. ولذا ایشون میفرماید عفو العقود شمولش از برای عقد فضولی و عقد مالکین علی حد واحده، چون عفو العقود موضوعش عقد نه رضا، رضا به دلیل دیگری ثابت شد، تأثیرش در صحت اونم نه در قوام عقد. شمول عفو العقود، عقد فضولی را، انشاء فضولی را با انشاء مالک هر دو علا حد سیانه، میگه علا القاعده، ولذا میگه ما علا القاعده از صحت عقود فضولی. اینم یه بیان که بعضی اعلام دارن. این بیان به این ترتیب معلوم شد که درش خلطی هست بین رضا به معنای طیب نفس و بین تعهد. رضا درسته در قوام عقد نیست همجور که شو میفرمان، ولی عقد چیست؟ رضا دخیل در صحت عقده، در ترتب اثره، ولی زو عقد مکره عقد حقیقتا لکن لیسه به صحیح. این درست. کاشف از رضا هم قهران مقاوم عقد نخواهد بود، چون منکشفش وقتی مقاوم نبود کاشفش هم قهران مقاوم نیست، اینا هم قبول. ولی این میمونه که این امر انشائی رو که اسمش میذارید عقد، این چیست؟ این امر انشائی رو ما اول باز تحلیل کنیم. در این تحلیل مشخص شد که امر انشائی چیست. امر انشائی استعمال که نیست، لیس مطلق الاستعمال عقدن، و الا خب کسی که شوخی هم بکنه استعمال بکنه میشه عقد، که عقد نکرده. عقد قبلا گفتیم که دارای دو رکنه، دو رکنه انشائی هم. یکیش همین التزام و تعهد باطنی که یک از مقوله فعله، نه از مقوله صفات نفسانی، شوق و میل و رضا و طیب نفس، از مقوله فعل، اعتبار، تعهد. یک ابراز، این بنابر مسلک ابراز، بنابر مسلک ایجاد روشن‌تره، ایجاد اون اعتبار و مسبب شخصی به لفظ در خارج، اونجا دیگه خیلی حالت ایجادیت و فعلیت و تصرف بودن مشخص تره. پس انشاء یه اینجور چیزی میخواد. خب اون وقت این التزام و تعهد از کی؟ از کسی که بتونه تعهد بده. کی میتونه تعهد بده؟ من یکون و التزام علیه، عرض کردیم فضولی که تعهدش عدوان بر دیگری است، نه تعهد. تعهد فضولی که تعهد خودشه، چه ربطی داره به آقای مالک؟ ادعای خودشه، در حقیقت به مالک ربطی نداره. تا مالک نیاد این تعهد رو بده، بگه من ملتزم شدم، من متعهد شدم به این تملیک و تملک، به این نتیجه، اون امر انشائی که از مقوله فعله متحقق نشده، اون امر انشائی که از مقوله فعله در اینجا لم يتحقق. از مالک اون امر انشائی که از مقوله فعله و از مالک، یعنی تعهد مالک، نه تعهد فضولی که دعواست بر مالک، ادعاست و تصرف بر مالکه و بر خلاف سلطنت مالک در مال خودش. تعهد مالک که این تعهد بتونه موضوع اوفو فه به عهدک، فه به عقدک قرار بگیره، این متحقق نشده. آنچه که تحقق نمیتونه موضوع فه به عهدک قرار بگیره، چون اونی که من ندادم، من این تعهد رو ندادم تا بشم موضوع فه به عهدک، اوفو بالعقود. من وقتی میتونم موضوع اوفو بالعقود قرار بگیرم که این چنین تعهدی رو من بدم، منم به مجرد میل باطنی که این تعهد متحقق نمیشه. پس بنابراین خلط شده در این بیان بین رضا که یه امر نفسانی است و بین تعهد که قوام اون امر انشائی است. این تعهدی که قوام امر انشائی است که میتونه موضوع فی به عهدک، فی به عقدک قرار بگیره، تعهد من یکون التعهد علی علی نفسه، التزام من یکون الالتزام علی نفسه، و این التزام مالکه و مالک اینجور التزامی نداده. و رضا، مجرد رضا دادن، مستلزم دادن تعهد، اصلا مستلزم اعتبار نیست، تا چه برسه مستلزم ایجاد اون اعتبار باشه، مستلزم اون تصرف حقوقی و ایجاد امر ایجادی و فعلی باشه.
تا من یک فعلی انجام ندم که این فعل عبارت باشه از مجموع اون دو امر باطنی و ظاهری، دو اراده باطنی و اراده ظاهری که اعتبار و ابراز اون اعتبار، تا این کار نکنم من امر انشائی که بتونه موضوع فعل اوفو قرار بگیره نخواهم درست کرد. و اما تعهد و انشائی آقای ما فضولی که نمیتونه موضوع فعل قرار بگیره، فعل به کی بخوره اونجا؟ به او بخوره؟ او که در مال خودش این کار نکرده، عدوان بر دیگری کرده، به من بخوره؟ من که تعهد ندادم، من که التزام ندادم، من مالک که بگه اوفو بالعقود منو بگیره. بنابراین این بیان درش خلط شده بین رضا و طیب نفس که در بحث مکره گفتیم شرطه، و بین خود امر انشائی که عبارت از اون تعهد امر اراده باطنه منظم به اون اظهار و ابراز و یا انشاء خارجی است. پس این مطلب هم معلوم شد که تمام نیست. مطلب سوم که از این مسئله روشن میشه تفصیلی است بین وقت گذشت دیگه.